جلسه چهارم از مبحث نقش تربیتی معاد در قرآن، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العظیم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. حتما همه دوستان توجه دارن به این که دین هیچ وقت به آدم زور نمیگه، دین اصلا سخت نمیگیره. دوزخ رو برای این گذاشتن که خیلی بی‌انصافی آدم با وجود این دین بد بشه. بهش رو هم برای این نگذاشتن که یعنی ما اگه آدم خوبی بشیم خیلی نیاز به پاداش داریم. این البته یک برداشت اشتباهی که خیلی ها میکنن، فکر میکنن که بودن بهش و رضوان الهی، رضوان به معنای آن باغها و اون پاداش‌های با عظمت، به این دلیله که خب مؤمنین اینجا خیلی کار سختی انجام دادن، خیلی خیلی دشوار بوده، حالا خدا یک بهشت جاودانه رو داده، دست مریضات بگه. ابدا اینطور نیست. بهشت برای این نیست که مؤمنین اگه آدم های خوبی شدند و ایمان آوردن مثلا یه تخم دو زردهی تولید کردن. نه خیر، بهشت از سر رحمت خداست. خود خداوند متعال هم تو قرآن می فرماید من هر کسی رو ببرم بهش از فضل خودم، از رحمت خودم خواهد بود. بعد از رسول خدا پرسیدن شما چطور؟ فرمود منم همینطور، منم از فضل و رحمت خدا میرم بهشت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خیلی آسونه دینداری کردن، کار سخت رو براش پاداش میدن. جهنم چرا هست؟ جهنم تازه خدا کلی دفع میکنه عذاب و از بنده هاش، تازه جهنم باقی میمونه. جهنم هم برای اینه که، نه برای اینه که خدا ناراحت شده غضب کرده من ناراحت شدم اینو ببریدش جهنم، نه، جهنم خود آدمو برای خودشون میخرن. جهنم برای اینه که خیلی وحشتناکه، آدم این راه خوبی که خدا جلو آدم گذاشته و راهشو باز کرده برای آدم، خیلی آسون و لذت بخشی هم هست، از این راه نره. خود خدا تو قرآن میفرماد الا من صفح نفسه، کی از ملت ابراهیم فاصله میگیره جز آدم نادون؟ آخه چرا این کارو کردی؟ جهنم حق جهنمی هست، ولی بهشت حق بهشتی ها نیست، لطف خداست. نگاهمون رو به بهشت و جهنم حتما سعی کنیم اصلاح کنیم، خیلی برکات داره. بهشت لطف خداست و جهنم حق جهنمی هست، دلالت میکنه بر این که این راه آسونه. ما به شدت باید پرهیز کنیم از اینکه کسی تلقی بکنه دینداری کار سختیه. هر چند بخوام در کنار این سختی هی بگیم ولی میارزه، ولی لازمه، ولی حقه، ولی اگر نریم خطرناکه، ولی این ولی ها دیگه فایده نداره. دیگه هرچی از این ولی ها بگوییم دیگه اثر نامطلوب خودشو گذاشته. متاسفانه در تعلیم و تربیت دینی اون چیزی که رایجه گاهی این القاها صورت میگیره. دین خیلی آسونه، هیچ تحمیلی وجود نداره. تلنگر بله، اینقدر آسونه حتی تعلیم هم توش اصالت نداره، اصلش تلنگره. اینقدر آسونه، اینقدر آدم خودش میفهمه همه چیو، اینقدر خودش آدم همه چیو دوست داره، اصلا از قبل همشو داره، به حدی که خداوند متعال به پیغمبرش میفرماید انما انت مذکر، انما تو فقط تذکر دهنده هستی، فذکر انما انت مذکر، تو فقط یادآوری کننده هستی، تلنگر میزنی، تمام تعلیم هم جزء تذکره، تمام تبلیغ هم جزء تذکره. تذکر خیلی فرق میکنه با متقاعد سازی. متقاعد سازی یک عملیات دشواره، من چجوری اینو قانعش کنم؟ تقریبا کسی ازتون دلیل خواست بگو برو آقا، برو راحت باش. اینجوریه، من خواستم یه یادآوری کنم. آقا خب دلیل بگو. خب پس تو گیر داری، برو. قرآن اصلا شیوش دلیل آوردن نیست. یه آقایی که بعدن گفت که قرآن وحی از جانب خدا رسیده نیست، قدرت حکمت خود پیغمبره، و در واقع تکذیب کرد پیغمبر و قرآن رو، هر دو شو. الان خارج از کشور و قبلا بچه مذهبی بود، رادیو 24 ساعته صحبتاش رو پخش میکرد، ادبیاتش مثنوی طور و خیلی خوبه و اینا. ایشون یه زمانی یه حرف خوبی میزد ولی دردش رو داشت بیان میکرد. گفت قرآن اینقدر متکبرانه با آدم حرف میزنه اصلا به خودش زحمت نمیده دلیل بیاره برای آدم. البته خدا متکبر هست، ولی اینکه زحمت نمیده دلیل بیاره اثر تکبر خدا نیست، اثر اینه که نیاز نداری تو، احترام به انسانه. میدونی که قبول داری که این تو خودت همه اینا رو میدونی عزیزم، خیلی برای انسان ارزش قائله. نمیدونم، حالا دوستان توجه بفرماین، بنده تصورم اینه که در آموزش های عمومی دین به هیچ وجه ما نباید از عقلانیت برهانی استفاده کنیم. چرا این کارو میکنیم؟ مگه آدم ها خودشون نمیفهمن؟ مگه چرا دلیل میاری برای توحید خدا؟ چرا دلیل میاری برای عدالت؟ عدالت خدا، چرا دلیل میاری برای معاد؟ چرا؟ مگه آدم خودشون نمیفهمن علی القاعده معاد هست؟ ببین قرآن هیچ وقت دلیل نمیاره معمولا. از همون اول که ما شروع میکنیم آموزش دین دلیل میاریم، این روش درستیه؟ دلیل میاریم برای حقانیت پیغمبر، دلیل میاریم. چرا این کار میکنیم؟ اسمش رو هم میگذاریم باید این مبانیش محکم بشه، وقت دلائلمون هم همش پاسخ به شبهات منکرین مریضه. بابا اونا رو چرا داری به این میگی؟ بنده خدا آدم سالمیه. اصلا شما برو توی اون لنگه دنیا، من رفتم روسیه گفتم اینجا چند چقدر آتئیست داره، ظاهرن 30 میلیون نفر یا کمتر، نمیم 15 میلیون نفر رو یادم نیست رقمشون، زمان گفتن به من آتئیست داره، اصلا هیچ دینی ندارن، نه مسیحیان نه مسلمانان، هیچ. قول شرف بهت میدم بری سر کلاس ابتدایی اونا بدون دلیل آوردن از خودشون یه سوالایی بکنی، همه جوابای درست بهت بدن. وقتی میگی من اینو میخوام بهت یاد بدم، این طرف فکر میکنه این حرف خودش نیست، داری بهش زور میگی، اصلا القا اینجوری داره. یکی از مباحث پیچیده ما بحث عدالت خداست. اوه چقدر زحمت میکشیم برای اثبات عدالت خدا. حالا همینجوری از یه نفر بپرس ببین اگه یه خدایی باشه عادله یا نه، میگه خب اگه باشه هر قاعده عادله دیگه، دلیلی نداره او عدالت پیشه نکنه. برای چی عدالت پیشه نکنه؟ یه نفر گیر کرده، یه نفر رو ویلچری دیده ناراحت شده، آقا خدا عادله، من جواب این یه نفر رو میخوام به همه آموزش بدم؟ ضرورت نداره. ضرورت هم داشته باشه نباید اولین بحثا پیش بیاد. اول عملیات بیدارسازی فطری باید انجام بگیره. عملیات بیدارسازی فطری یعنی چی؟ تذکر، فذکر، انما انت مذکر. تو خودت همه رو داری. دین زورگو نیست. دین حتی متقاعد هم نمیخواد بکنه کسی رو. ابدا. اینقدر سهله. یورید و بکم الیسر. خدا آسون برای شما گرفته. آقا کجا؟ ببین سوء تفاهم شده. هر جا تلقی دیگه ای داری. من اگر وظیفم تبلیغ یا تعلیم دین باشه، من باید برم روش خودم روش درستش رو پیدا کنم. روش درستش رو پیدا کنم. یکی از حرفایی که اهل منطق و فلسفه میزنن، حرف فوق‌العاده جالبی هست، اینه. میگن بعضی چیزها رو تصور کنی تصدیق میکنی، دلیل نمیخواد. یعنی چی؟ یه جوری توضیح بده طرف قشنگ بتونه تصور کنه، دلیل میخواد بیاری اصلا این هست یا نیست، این حقه یا نیست. میگه آقا جالبه، قبولش کردم. به تصویر میکشی، میگه زیباست. بگو خدا چیکار کرده در خلقت انسان و طبیعت و هستی و عالم و از کجا شروع کرده تا کجا رفته. اصلا نمیخواد دلیل بیاری خدایی هست نیست، نمیخواد دلیل بیاری تو همون مخلوق خدایی. بگو خدا یه موجود اینجوریه، حالا بود و نبودش رو چرا میخوای دلیل بیاری؟ بعد انسانهای آفریده، این انسانها رو اینجوری آفریده، خب داره میشنوه دیگه، خودش انسانه دیگه. بعد این انسان ها رو اینجوری برده تا این نقطه، تا اینجا، بعد اینجوری معادش رو توضیح بده. حالا ما تو بحث معادیم. اگه گفت خیلی جالبه، هم اون سالمه هم تو خوب، تو خوب توضیح دادی. اگه گفت از کجا من قبول کنم این خدا هست، خب مریضه، ببرش یه جای دیگه مرضش رو مداوا کن. دلیلم بیاری مریض مرضش مداوا بشه. دلیل بیاری مؤمن نمیشه که، تسلیم میشه، میگه فلان فلان شده، هرچی میگیم دلیل میاره. من بوده ها اصلا هرچی گفت دلیل آورد. حالا من که اصلا معتقد به آموزش های برهانی و استدلالی نیستم، میگم باید توصیف، یعنی این کارا رو شاید 15 سال تو دانشگاه ها انجام دادم و نتیجه نگرفتم. این شما بید نکنین که من همین روز اول دارم اینو میگم. اون زمانم میرفتم سر کلاس با بچه ها صحبت میکردم، دبیرستان سال 1360 من دبیرستان درس میدادم، خودم دبیرستانی بودم البته. خب از همون زمان داشتم میدیدم مخاطبان خودم. البته یه سال قبلش هم من تو دانشگاه تدریسی داشتم، دانشگاه پلی‌تکنیک. بعد میخواستم، گفتن بیاد دانشجو رو درس عقیدتی بده، هنوز درس معارف اسلامی را نیفتاده بود، دانشگاه تعطیل بود تو جریان اون انقلاب فرهنگی و اینها، دانشگاه من را شد تعطیل بشه. بعد چند سال راه افتاد، تازه با تیراندازی و جنگ مسلحانه دانشگاه تهران و دست مارکسیستا در آورده بودن بیرون، که هنوز جای بعد از گلوله های اون زمان هست، گروه هکی ها اونجا رو سنگربندی کرده بودن و اون زمان ها. من می دیدم دیگه دانشجو نشسته بود سر کلاس، من اون دلایل رو می گفتم، می گفت اینا رو برای چی به هم میگی؟ من که خدا رو قبول دارم. یا خب چرا دوباره داری براش اثبات میکنی؟ یه چیزای دیگه میخواست. ما از همون زمان کم کم متوجه شدیم که این عقلانیت برهانی اصلا بعد رو مخاطب میگذاره. الان هر کسی رو میخوان آموزش عقیدتی دینی بدن، زود دلیل میارن برای یک اثبات وجود خدا، عدالت خدا، اثبات نبوت، اثبات امامت، اثبات معاد. چی کار میکنه اینا با روح آدم؟ پس اون حرف امام حسین علیه السلام رو چی کار کنیم که میفرماید کور باشه چشمی که تو رو نمیبینه؟ اون چی میشه؟ یعنی خب همه دارن میبینن دیگه، خدا که هست. حضرت آقای بار می فرمودن که پیامبر اکرم که اون زمانی که تبلیغ دین رو شروع کرد که هی استدلال برای اثبات وجود خدا نمی آورد، که از روش های دیگه استفاده می کرد، دلها رو روشن می کرد. کار خدا همین بود. سوره های اولی هم که نازل شده که می بینید همش توصیفه، توصیف بهش، توصیف جهنم، توصیف خدا، توصیف طبیعت. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، همینجوری توصیف طبیعت هستن. خدا توصیف طبیعت میکنه، میگه منو قبول کن، من این کارو کردم، قبولت دارم. آقا از کجا معلوم است اینها را خدا آفریده باشد؟ هیچ بیماری این حرفو نزده که ما تو همه کلاسامون برای همه میگه من کسی اینو گفت جوابش اینه، بابا ولمون کن، حالا کی پیدا میشه اینو بگه؟ البته بله پیدا میشن کسانی که اینو بگن، ولی اوقات فراغت هم هست، کتاب خونن هم خدا برای همین چیزا خلق کرده، مطب بیمارستان و اینا هم هست، بعضی از علما در علم کلام تبحر دارن، آدم میره ازشون میپرسه آقا کسی شبهه اینجوری انداخت چی باید بگه؟ از یه میلیون نفر شاید یه نفر این سوالو داشته باشه. بله خب ببینید، الان خیلی مقدمه طولانی شد، من این مقدمه رو میخوام با تأمل دریافتش بکنیم، بحث امروز رو پیش ببریم. خدا زور نمیگه، تلنگر میزنه پیغمبر اکرم، یعنی تذکر میده، تذکر یعنی تلنگر. هر چی تو دین هست توی خودت هست از قبل. حالا امروز میخوایم ببینیم معاد که انسان رو بزرگ میکنه ریشش کجاست تو وجود انسان. معاد ریشه هایی داره تو وجود ما که خیلی مهمه. قبل از این که بگم مهمترین ریشه معاد توی وجود ما هست، یه فوت مختصر غبار رو از روش میزنه بیرون، از روش میزنه کنار، و این نهال تنومند ایمان به معاد رشد میکنه میاد بالا. قبل از این که عرض بکنم خدمت شما، ایمان به معاد خیلی اثر داره تو حیات انسان. میدونید بعضی از علما اصلا به علم اخلاق معتقد نیستن، میگن این بازی ها چیه؟ کسی معاد و معتقد بشه خود به خود پاک میشه، بدون این دنیا کوتاهه، بدیشو میذاره کنار، اصلا دیگه بد نمیشه. و علامه طباطبایی میفرماد یکی از اختصاصات دین اسلام و تمایزاتش نسبت به ادیان گذشته اینه که از این روش بیشتر تربیت میکنه، نمیره دونه دونه اخلاقیاتو درست بکنه. آیات اخلاقی قرآن میدونید خیلی کمه دوستان من آمار دادم، یک چهارم آیات قرآن، بله 25%، 1600 خورده ای آیات معادن. یکی از دوستان گفتن که برخی از محققین میگن به هیچ وجه اینجوری نیست، وقتی که شما هدف خیلی از آیات رو نگاه بکنید که چند آیه اومده پشت سر هم تا اون حرف نهایی رو بزنه، دقیقا باید بگی یک سوم، نباید بگی یک چهارم. یک سوم آیات قرآن معادن. چند درصد آیات قرآن اخلاقن؟ به درصد نمیرسه، خیلی کم. معاد و باور کنه رقیق میشه، لطیف میشه، مهربون میشه، اصلا همه چیش درست میشه. معاد و باور نکنه چی؟ اخلاقش خوب بشه چی؟ که هم خودشو فرید میده هم بقیه رو. ببین کسی که خدای لطیف رو انکار میکنه، جاودانگی رو انکار میکنه، بعد این اخلاق میفهمه تو کون باز کرده بله میکن. کسی بزنه در گوشه یه بچه 3 ساله، بچه اشکش در بیاد گریه بکنه، اینا آدمه؟ نه آدم نیست. خب چرا آدم نیست؟ چون این کوچولوی لطیف رو نفهمیده. خب یک کسی خدای لطیفتر از این کوچولو که درسته بزرگی ولی لطیفه، لطافت خدا رو درک نکنه، انکارش بکنه، حالا اخلاقش خوب باشه،
آقا تو خون باز کرده، آدم شایسته نیست. البته این حرفا رو اینجا میزنی، ما اینجا بری بیرون نباید بزنی. بعضی ها اخلاق پرستن به جای خدا پرست. اون بحث مفصلی داره، الان نمیخوایم واردش بشیم. معاد تحول در انسان ایجاد میکنه، همه چی آدم رو درست میکنه. بی تردید معاد اصلی ترین روش تربیت قرآنه، اصلی ترین. غیر از معاد عامل دیگری برای تربیت در قرآن بخوایم حساب کنیم، یک چیز دیگه بیشتر نیست. و بعد از این دوتا باید 100 پله بیای پایین تر عامل سوم پیدا کنی. یعنی عامل اول و دوم که حالا کدوم اول کدوم دوم به این سادگی نمیشه گفت، یکی معاد یکی یاد خدا. دقیقه یه دفعه خودش حرف میزنه، خدا نامت هستن. دیدی آخر آیه ها انهو مثلا علیمون حکیمون بصیرون، همش هی از خودش حرف میزنه. ما یه بار حساب کردیم 100 تا آیه یه قطعاتی از قرآن رو با جمعی از محققین حساب کردیم، بعد میخواستیم همش رو انجام بدیم که چند جزء قرآن رو انجام دادیم، کاش همش رو انجام میدادیم. هر 100 تا آیه حدود 113 بار خدا از خودش حرف میزنه، مثلا خدا نامه است. آغازش میبین با خودش شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. دوباره تو قیامت هم خودش حرف زد، ایاک نعبد ایاک نستعین اهده تو من. اصلا خدا نامه است. یعنی سوره حمد فقط اون سوره آخرش هم دوباره همه آیات سوره حمد توش خدا هست. دو تا مسئله هست، دو تا روش هست برای تربیت، یکی یاد خدا یکی معاد. این دو تا در هم تنیده هم هستن، نمیشه به این سادگی از هم تفکیک کرد. بیشتر از معاد یه چیز دیگه تو قرآن ذکر شده و اون خود خداست. حالا میگیم اون سخته، همه نمیتونن بهش برسن. باشه، اگه اون سخته اون همه بهش نمیتونن برسن، معاد. خب معاد اگه درست بشه همه چی درست میشه، دیگه نیاز به درس اخلاق آدم نداره. روحیات آدم درست میشه، و حالا یکمی در مورد روحیات آدم درست میشه روزهای بعد انشالله بیشتر صحبت کنیم انشالله. اخلاق آدم درست میشه، رفتار آدم درست میشه، هم آرامش میگیری هم به آرامش به دیگران میدی. معاد فقط کسی باور کنه. فراموش کردنی ترین حقیقت هم معاده. این هم آدم ها خیلی راحت فراموش میکنن. مگه به این سادگی آدم میتونن صبح تا شب معاد به یاد بیارن؟ معاد رو به یاد داشته باشی همه چی درسته، معاد رو به این سادگی نمیتونی به یاد داشته باشی. خب حالا چی میخوام بگم؟ این معاد رو خدایا چجوری میخوای یه جوری برای من جا بندازی؟ میفهمد بنده خدا اصلا جا افتاده هست برات، من که نمیخوام به تو زور بگم. این مال مقدم است. مقدمه بحثمون چی بود؟ دین به آدم زور نمیگه، هر چی میخواد بگه تو من هست. آقا کجا معاد تو من هست؟ یه فوت مختصری میکنه، یه قبار روش، حجاب روش میره کنار. عشق به معاد رو ببین، ببین 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 عشق معاد تو خودت، باور معاد رو ببین. مهمترین حس توه، چی داری میگی؟ الان هست بود، من فقط کافی بود یه پیغمبر برسم این تذکر بده، قبارش رو بردم. قباره، حتی حجابها و یه مثلا یه فرش انداخته بشن روش بخواهی قالیه نمیدونم دستباف برداری به عنوان حجابم نیست. مقدمه بحث چی بود؟ دین حلو راحت بیاره تو گلوه. دین اصلا متقاعد شدنی نیست، دین یاداوریه میخواد فقط. هر کی هم گفتش که نه باید متقاعد کرد، حرف آیه قرآن بذار جلوش. حالا من نبودم نتونستی از این هفته فاق کنی، آیه قرآن بذار. آیه قرآن چیه؟ انما انت مذکر، انما یعنی فقط، تو فقط تذکر دهنده هستی. پ
پس این کتابایی که دلیل آورده چی؟ اینا مال مریضاست، اینا اصلی نیست، قضای عمومی نیست، رسالت عمومی پیغمبرم نیست. اینا رو از آموزش های دینی مطلقا حذف کنی هیچ ضرر نمی کنی کسی. الان شما 90% ملت دارن قرص قلب می خورن، مگه بیمارن؟ مشاله ورزشی بکنن، روغن کمتر بخورن و استرسش روشن تا آخر عمرشون عبور نمی کنن به بیمارستان قلب. انشالله هیچ وقت نری بیمارستان قلب، بیمارستان قند، بیمارستان اصلا داروخونه نری، بچی بری داروخونه. من هم که دارو رو به عنوان غذا نمیخوره که. دین به آدم زور نمیگه، فقط تذکر میده. خب بگو آقا این معاد، معاد اگه درست بشه همه چی درست میشه. خب این معاد تو من هست، فقط یه تذکر میخواست. بله 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 بله. ده تا دیگه هم باید گفت ولی نمیتونستم خوب اجرا کنم. دقیقا هم اینطوره. معاد پرکششترین حس فعال شماست، فعاله اصلا هست. یه کمی توجه میخوای تو و تذکر میخواد که پیغمبر بهت بده که داده و اینا. عشق به معاد، میل به معاد، باور معاد، فهم معاد کجای وجود منه که با یه تذکر حل میشه؟ بفرمایید. میل به جاودانگی بدت میاد از مرگ، مرگ بیاد همه رو حاضری بده بره. این تو همیشه میخوای باشی؟ تو از رفتن زیر خاک وحشت داری؟ واقعا وحشتناک‌ترین مرگ دیگه، مگر اینکه بازم یه کسی دچار یه مریضی روحی شده باشه. به طور عادی برای بشر اینجوریه. مرگ رو برای چی بدت میاد؟ میخوام بمونم. میل، این یعنی میل به جاودانگی. یه غبار از روش برداری، معاد پاسخ همین میخوام بمونمه. نمونه های زیاد دیگری هم هست. عکس چرا میگیرید؟ عکس میخواد این لحظه رو جاودانه نگه داره. برای خاله خودشم جاودانه نیست، عکس رو میخواد جاودانه نگه داره. میگه بمونه این لحظهش، بمونه دیگه. همه هم الان تو موبایلشون دیگه دوربین دارن و دوربین فروش رو فکر کنم بازارشون کساد شده دیگه، مردم دوربین نمیخرن. چون اینا رو نگه میداری؟ میگه این جوونی میره، این لحظه میره، این خاطرش ثبت بشه. جاودانه طلب که همه چی میخوای جاودانه کنی. تو که اصلا خیلی 100% آماده ای برای پذیرش معاد. معاد یعنی چی؟ همین جاودانگی. جاودانگی درد اصلی بشره. هر کی وارد بهشت میشه خداوند متعال از جاودانگی باهاش حرف میزنه. میفرماید ادخلوها، بفرمایید هر کی میخواد وارد بهشت بشه دم در بهشت. من الان به شما آمادگی بدم وقتی میخواد در بهشت وارد شد بیاره. شنیده بودیم، یعنی قبلا خوندید دیگه طبیعتا تو قرآن. الان اگه به گوشتون نخورده یا یادآوری نشده من الان ثبت کنم، ممکن آدم تو مرور قرآن با سرعت بخونه، مخصوصا این تر شیوه های ترتیل که قرآن میخونن نمیذارن آدم فکر کنه تا این تو این آیه 10 تا آیه رفته جلو. من نظر نمیدونم چرا اینجوری میشه. نمیدونم تمام. به نظر شما خوبه تو ماه رمضان نشون میدن این شبکه، این شبکه همه با هم همه ترتیل میخونن، آیا یکی یه جور دیگه بخونه؟ آقای بهجت میفرمود فلان عالم بزرگوار میگفت من هیچ وقت تو عمرم یه صفحه روزی بیشتر قرآن نخوندم، ولی هر بار خوندم گریه کردم. بعد آقای بهجت میفرمود این خیلی مهمه که هیچ بار قرآن رو بدون عشق نخونده. حالا به هر حال بگذاریم. بفرماییم ادخلوها به سلامن، وقتی وارد بهشت میشین اینجوری بهت میگن بفرمایین سلام علیکم، دالکه یوم الخلود، الان روز جاودانگیه. بود تو عمرت قصه جاودانگی رو میخوردی؟ مرگ برات مسئله بود، ابدا دیگه تمام شد مرگ، پیری و فرتوتی و از دست دادن تمام شد، تمام شد. یا مثلا نگاه کنید، میفرماید که یطاف علیهم بسحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهی الانفس، در بهشت هر چی انسان اشتها بکنه، و تلذ الاعیون و انتم فیها خالدون، شما در بهشت مخلد هستید. بارها یا مثلا اینجا ببینید در سوره زمر، سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، خوش اومدید، فادخلوها خالدین. 80 مرتبه خداوند متعال درباره خلود قیامت و معاد با ماها صحبت کرده. جاودان طلبها، البته 80 مرتبه 79 مرتبهش در مورد معاد، بالاتر از 80 تا آمار بیشتری داره. اونجا هم در مورد خلود صحبت شده، البته اینا فقط استفاده از لفظ خلودها، و الا اگه ما بخوایم الفاظ دیگه قرآن رو در نظر بگیریم مثل این آیه قرآن خیلی زیاد میشه. ول آخرت و خیرون و ابقا، آخرت باقی میموند، اینم یعنی همون خلود ولی با لفظ ابقاست. مثلا یا اونجایی که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن چی میفرماید؟ انی لا احب الافلین، من افول کننده ها رو دوست دارم، یعنی من مخلدین رو دوست دارم. دوباره اونم عبارت اخرای خلوده. اینجوری بخوای حساب کنی که خیلی بیشتر از این حرفا میشه. ما عشق به معاد، میل به معاد رو داریم و معاد پاسخ دهنده یکی از شدیدترین نیازهای انسانه، نیاز شدید. نیازمون بله هر روز به خوردن هست، هر روز به خوردن نیاز داریم، ولی نیاز به خوردنمون اندازه نیاز به موندنمون، نمردنمون شدید نیست. اون لامصب خیلی چیز بدیه. وای مرگ، مرگو میگم ما، خدای مرگ ما رو آسون قرار بده، بعدش هم آسون قرار بده، قبلش هم آسون قرار بده. خیلی حرفه‌ای برات دعا کردم، چون اگه میگفتم مرگ آسون قرار بده و نمیگفتم قبلش هم آسون قرار بده چی میشد؟ خب من پس قبلش تو رو شکنجه میکنم پاک بشی بعد میرسه. نه خدای شوخی نکن دیگه، کلن اصلا ببخش ما رو. چی کار میکنه خدا از اونه که استغفار میکنن؟ والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، کسانی که کار بدی انجام میدن و ظلم میکنن به خودشون، یاد خدا میافتن، استغفار میکنن. و من یغفر الذنوب الا الله، کی غیر خدا گناهو میبخشه؟ چون کسی نیست. خدا میگه خودم هم دیگه میبخشم دیگه، جایی نداره بره بنده خدا. ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، اینا اصرار به گناه هم ندارن. خب حالا با اینا چجوری برخورد میکنی؟ اولئک جزاؤهم مغفرت من ربهم، اولنش تو قرآن نیست، من گفتم اینا رو من که میبخشم. و جنات تجری من تحت هل انهار، ثانیان هم نیست، من گفتم بهشت ها و باغ هایی بهشون میدم که خالدین فیها، ابدا دیگه در اونجا خواهند بود. بنده هدیه میکنم به قلب شریف شما مفهوم خلود رو، بهش توجه بکنید. از این دنیا میرید اون دنیا، دیوات براتون گردونن، سر سفره نشستی سفره های بهشتی رو تو نخشی اونجا. لذتشو ببر. شما میدونید که اکثر لذت انسان از خیاله تا از واقعیت، قبول داری؟ شبها ما یه جایی اینجا فاطمیه داریم صحبت میکنیم، در این باره میخوایم صحبت کنیم مفصل، یه شبی انشالله شاید خدا بخواد به اینجا برسیم. اکثر لذت انسان از خیاله، قبول داری؟ حالا اگه قبول نکردیم بعدا روش فکر کن، شاید قبول کردیم. اگه اکثر لذت انسان از خیال نه واقعیت، بهشت خیلی خیال انگیزه و خدا تو قرآن یه جوری تعریف میکنه که خیال انگیز باشه. یکمی در مورد بهشت فکر کن، در مورد همین خلود خیال انگیزه فکر کن، مرغ خیالت رو پرواز بده. کم کم حالت عوض میشه، همون بزرگ شدنی که گفتیم اتفاق میفته. خدا زور نمیگه به کسی. وقتی میگه معاد، معاد که پاک کننده است، تمیز کننده است، تعالی دهنده است و همه چی و همه چی و همه چیه، همه چیه، خدا شاهده. یه دلیل من حجم آیات قرآن درباره معاد یک چهارم کم نیست. معاد 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 اینجوری هستن قرآن. معاد پرکششترین ویژگیه در درون ما. آقا خدا پرستی کشش محجوبتره تا مسئله معاد. میدونید چرا؟ مثلا یک کسی ممکن از اول تا آخر زندگیش توی یک کجا ناکجا آبادی زندگی کنه، آفریقایی مثلا یه جایی باشه، چی دسته هیچ کی بهش نرسیده، اصلا خدا چی هست، اصلا زبون آدمیزاد ممکنه بلد نباشه، این ام مرگ میترسه، سر مرگ دعوا میکنه. خدا یعنی چی؟ یعنی خدا پرستیش هنوز فعال نشده، او باید مثلا چیکار بکنی یاد خدا بیفته و بعد فعال کنی، اینا کار میبره، ولی این آمادگی برای پذیرش معاد داره. میخوای هیچ وقت نمیری؟ میگه آره آره. ها چی شد؟ چقدر تو میفهمی؟ این حس خدا در انسان فعال گذاشته. حتی حیوان ها هم همین جوری هم. دیگه انسان ها که چه عرض بکنم، ولی حیوان ها بدون تفکر و با غریزه این جوری هم. ما با تفکر ما میفهمیم، ما انشا در موردش مینویسیم، ما نسبت بهش حساسیم، حسش میکنیم اینو. مثلا نوزاد به آغوش مادر نیاز داره ولی نمیتونه انشا بنویسه، بهش بگو، بگو ببین ای نوزاد ارجمند، شما الان به بغل احتیاج داری. میکنی به نگاه میکنی این داره چیکار میکنه الان، چه قیافه عجب عجب، کی اومده جلو من؟ ممکنه یه جیغی هم بکشه دفعه. یعنی این نیازش به مادر غریزیه، درسته؟ ولی ما نیازمون به جاودانگی دیگه یه کمی که سر و گوش می جنبونیم دیگه غریزی نیست. هیچی نمیدونه ها، میگه میخوام بمونم، چرا نمونم؟ برای از دست دادن عزیزانش گریه میکنه، تلاش میکنه انسان برای حیات، دوست داشتن، میل به حیات. میل به حیات هم نیست فقط مثلا میگه آقا میخوان شما رو بکشن، حیات خیلی شیرین بود، خواهر اشکال نداره، حالا دیگه همین مقدار بسته، خیلی ممنون، سیر شدم از حیات. میفرماد انسان هیچ وقت از حیات سیر نمیشه، از هر چیزی سیر بشه از حیات سیر نمیشه. دین با آدم زور نمیگه، هلو راحت بیاوره تو گلوه. مهمترین رکن تربیتی قرآن معاد، ما پایگاهشو تو خودمون داریم. اون چیه؟ مرگه. دوستان داریم مرگو، حاضرین به خاطر مرگ کوتابی هم از خیلی از ابعاد زندگی باشه، خونه رو ببر، چیو ببر، چیو ببر، مرگو نبر، درسته؟ حتی پدر مادرهایی هستن تو برخی از آزمایشان نشون داده بچهشون رو دادن ولی خودشون نمیرن، درسته؟ اینا همه هست. خب همینو قرآن میاد فعال میکنه، همین کششی که تو همه هست کاری نداره دیگه، با ذکر خلود، خلود، خالدین. میدونید ما عاشقانه ترین مفهومی که جگرمون رو حال میاره خلوده، و الا دمه بهش اول اینو به ما نمیگفتن. ببینید خودکشی اینا یه مریضی میاد سراغ روح و فکرش، آدم معمولی نیست. آدم ها 99% که خودکشی نمی کنن، 99% هم اینجوری هن. بعد آدم میفته تو مریضی، هر چیزی ممکن ازش سر بزنه، استثناء مریضی هیچ وقت قاعده کلی رو به هم نمیزنه. ببین چیا بهش تلقین شده، ببین چی کار باش کردن. پایتخت خودکشی جهان ژاپنه. تو فرهنگشون چی بهشون گفتن که به اینجا رسیدن؟ ببین اون خیلی قابل تأمله. بعضیا دوست دارن، آرزو دارن کارخونه های ماشین سازیشون مثل ماشین سازی ژاپن بشه. و ژاپن چجوری تسلیم آمریکا شد؟ آمریکا سرمایه‌داراش رفتن اونجا می‌دونید که اکثر سرمایه‌های اونجا مال صهیونیست‌هاست دیگه. اونا بخواد یه روزی از ژاپن برن همه اونجا خراب میشه. بعد حالا خودشون ممکنه عرضه داشته باشن بسازن، کاری نداریم. ولی بالاخره اینا کارگرهای ارزان قیمت و متخصص و احیانا تا حدی مرفه کارتل‌ها و تراست‌های غربی شدن، خودشون هم میدونن. از این کلکلی که بین چین و آمریکا هست بین ژاپن و آمریکا نیست، ولی اینکه تو صنایع پیشرفته‌تر هم هست. برای اینکه مال خودشه، استان خودشه، استان مستقل خودشه. اون ملتی که اینو میپذیرن درسته؟ اون ملتی هستن که یه ویژگی هایی دارن که یه جوری هایی میشه که بالاترین آمار خودکشی هم در اوج رفاه و آسایش دارن. خب احسن، حالا این بحث بعدیه. اتفاقا میخواستم همینو بگم. ببینید، شما میل به جاودانگی رو بیدار کنید، در موردش فکر کنید، ازش در نریم، ازش در نریم، در موردش فکر کنیم. اینقدر میل به جاودانگی رو بیدار کنیم بیدار کنیم تا هی یه اتفاق این وسط بیفته. از این مرگ چی میشه؟ حساب کتاب چی میشه؟ اون جهل نبود چی کار کنم؟ ها کم کم حالا شروع کردی. اول حساسیت خودتو نسبت به جاودانگی ببر بالا. بعد 4 تا مسئله میذارن سر راهت. جان دادن سخت یا آسون؟ اکه این جان دادن رو من چی کارش کنم؟ فشار قبل. ای خدا، خدا فشار قبل که چی بودی مثلا گذاشتی؟ الان نزدیک بودی من چه جا داده بودم؟ یا حساب و کتاب روز قیامت. خدایا دیگه اصلا داری اذیت میکنی واقعا. ما عاشق جاودانگی شیم، اینا چی میذاریم؟ بله، جهنم هم هست، 4 تا مانع سر راه. خدای اینا رو چجوری دور بزنم؟ بیا راهش بد نشون بده. ولی آخه اصلا کلن ما در مورد جاودانگی سعی میکنیم فکر نکنیم. جاودانگی عشق حیات به آدم میده. اصلا خیلی از شهدا با عشق به جاودانگی حاضر شدن بگذرن از جون، سبک شد مسئله براشون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء. یعنی خدا میدونه ما مشکلمون چیه. تو مرگ مشکلته، اون زنده است، او هیچ وقت نمیمیره. بل احیا اون هم در رب بهم یرزقون. میل به جاودانگی در ما ریشش هست، فعالترین مسئله هم هست. ما اصلا ترجیح میدیم در موردش فکر نکنیم. آقا دوباره یه بار دیگه مرور کنیم. دین به آدم زور نمیگه، حل کلیشو قبول داریم. مهمترین عامل تربیتی دین معاده. معاد درست بشه همه چی درست میشه. خب ریشه معاد پذیری در من چیه؟ میل به جاودانگی. بین این دوتا ربط بده. تا گفتی که مرگ وای، میفرماد بعدش جاودانه، جاودانگی همیشه هستی، آه خیالت راحت میشه. فعلا سر جاودانگی آخرت فکر کن. شما دم در بهشتم میای، اولین مسئله جاودانگیشه. فتخلوها خالدی. ببینید ما مسئله معاد رو میخواییم انشاءالله طی جلساتی به ترتیب بریم جلو. 1 جاودانگی، 2 ابعاد حیاته که باید یه شب دیگه در موردش صحبت. لهی الحیوان. حالا اصلا جاودانگیش به کنار، اونجا زندگی میکنیم. لاکچری چیه؟ اصلا یه چیزی فوق این حرفا. انقدر خدا تو قرآن، ببین خدا اینو میخواد از ما، میگه انقدر تخیل کن بهشتو، تصور کن بهشتو. چرا خدا میگه تصور کن به کی گفته خدا میگه تصور کن بهشتو؟ خودشون دارن اینها دارن موجه هورولین هم سرش صحبت میکنن، پیرن و جنسش رو، مبلمانی که اصلا اونجا چجوری مبلمان میچینن، مستخدما سنشون چقدره، بعد اینا سنشون زیاد میشه یا همونجوری سن کوچیک میمونن.
اوه یه چیزایی صحبت میکنه خدا، حتی آدم روش نمیشه بگه والا منبر. شما که میدونی دیگه برای چی اینا رو داره میگه، میخواد به تصورش بپردازی، بعد دوستش بداری، بعد یه چهار تا مانع میگذاره سر راهت، میگه این موانع رو برو، میگه اولش یه کمی سخته، بعد میگه حالا یه کارش میکنم باشه دیگه. باشه آخه اون وقت خیلی قشنگه. خب این روش تربیتی قرآنه، نه اینکه کلن درش رو ببندی چون این ور مرگ هست دیگه من به بعدش هم فکر نمی کنم، چون به این ایسکا دیگه فکر نمی کنم. وقت عامل بدبختی آدم میشه فکر نکردن درباره معاد. برای چی؟ به خاطر دو سه تا. حلش کن، شجاع باش، یک نتیجه گیری اخلاقی بکنیم از بحثمون. پدر مادرها بچه هاتون رو شجاع بار بیارید، انقدر شجاع که بتونن درباره مرگ و بعد از مرگ فکر کنن. در سند بی سی گفته ممنوع است بچه های مدرسه رو ببرید قبرستان رو زیارت کنن، یک کاری کنید مردن و مرده ها رو فراموش کنن. چرا میخواید نابود کنین؟ آیات خلود رو براتون بخونم؟ من که همش حرف زدم، گفتیم حداقل تو این دهه از 1600 تا آیه 1000 تاشو بخونیم. لحن خدا رو میبینی؟ یکی دو تا آیه بخونم. الهی لحن خدا، مهر خدا پشت این کلمات، نور این کلمات، حس این کلمات به دلت بنشینه. سوره کهف، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. ببین ول میکنه
خالدین رو، ول میکنه خدا
خالدین فيها. اگه بالاخره خدا پا بده ها، تو میتونی با بقیه جمله خالدین فيها تا صبح گریه کنی در عشق، در یه چیزی حالا من میخونم براتون. خالدین فیها لا یبغون عنها حولا، لا یبغون عنها حولا، تا ابد در آنجا خواهند بود و هرگز خسته نمیشن. نمیذارم خسته بشن. خالدین، فقط خالدین نه، لا یبغون عنها حولا، خسته نمیشن. تو بهش هر چی دلت بخواد هست جز دوربین فیلم برداری و عکاسی. ای خولی، دوربین برای چی میخوای؟ خوشگلتر میشی اصلا، تو خودت جوانتر تر میشی، امکاناتت بهتر میشه، لذتات بیشتر میشه. من میخواستم عکس قدیمو بگیره، میخواستم بگم عکس بچگیاتو دیدی آب مثلا بینید هم آبیزون شده باشه، یکی گرفته باشه، این عکسی که نگه نمیداری به دیگران نشون بدی. آینده تو در بهشت نسبت به روز اول مثل همون آبیزون است. برای چی عکسشو نگه داری؟ میدیم که داشته باشیم. تا حالا تو جلسه عروسی قصت نشده؟ دلت نگرفته؟ بله، آخرین عروسی بود که کرد، دیگر زندگی روال عادی خواهد داشت. باید میدونی چرا کل میکشن؟ با اینکه این قمر رو نفهمن. دیدید کل میکشم؟ درسته عزاست ملان، من میگفتم بیاد الان کل بکشین، کل یعنی شلوغش کن، نفهمه، شلوغش کن، متفکرانه برخورد نکنه با قصه، تمام شد، یه مرحله از زندگیش تمام شد. همجوری که تو مراسم عروسی شرکت کردیم، تو ختمش هم انشاءالله شرکت میکنیم. یعنی خدا عمر طولانی
به ما بده. ما که نمیخوایم اون زود بمیره، ما دیرتر بمیریم. خب ما دیرتر بمیریم تو ختمشم شرکت میکنیم. چه کیف میکنه ما دیرتر بمیریم. ببین این همون معاده ها، این حس معاده. وقتی عکس میندازی دلت نمیگیره، این صحنه خیلی قشنگه، من یه سلفی میندازم، بعد آروم گوشی رو نمیذاری زمین بشینی گریه کنی. ای دنیای گذرا، کل من علیها فان، به این دلیل من عکس میگیرم، همه چی فنا میشود، به این دلیل فیلم برده. دیدی با چه خوشحالی هم فیلم برداری میکنن تو عروسی؟ فیلم برداری میکنن، این فیلم برداری یعنی ببین تموم شد، فاطماتا کل بکش، کل بکش، نفهمه اینو. خب شلوغش کن باش. لا یبغون عنها حولا، خسته نمیشن. میخواید یک فاجعه ای رو برای شما به تصویر بکشم؟ من دارم درست حرف میزنم، من دارم عروسی رو خراب میکنم. من شما بگو، از نظرتو بگو، دارم خراب میکنم. خب الان درستش میکنم. میخوای عروسی شما 5 سال طول بکشه؟ آقا ایشون عروسی کردن 5 سال هر شب بریم سورچرونی دیگه، بعد از یک ماه آدم سرطان میگیره، بس دیگه، کشتید برو زندگی رو، بچه 5 سالش شد. حالا که چی مثلا؟ حالا مثلا شما کی هستید ما 5 سال بعد عروسی شما بیایم؟ بیا چهار باشیم شب نه، یه شب بسته دیگه. اه حال ما رو به هم زد. خب هنوزم من عروسی رو خراب کردم؟ این چه شادی مزخرفیه که 5 سال نمیتونی ادامهش بدی؟ بعد زود جمعش کن که زایه است. عروسی رو من خراب میکنم؟ بقیه خرابه که 5 شب پشت سر هم عروسی بگیر، همه مسخرت میکنن. پکر پسرش کیه، حالا دخترش کیه مثلا، بس دیگه. آقا ما تا فردا شب، از امشب بعد از عروسی تا فردا شب دور میزنیم تو خیابونا، چی میشه؟ مردم حالشون چی میشه؟ همونایی که میومدن جلو کف میزدن اینجوری اینجوری نشون میدادن، همونا بعد 7-8 ساعت میگن خب برو دیگه، مسخره، دور میزنه. ببین اینه، تهشو ببین، درست ببین، گول نمال سر خودتو. خب من چیکار کنم؟ آیه قرآن براتون بخونم. یه بعد دیگه از خلود هست، چون امروز خیلی از عروسی و شادی و بهشت و اینا حرف زدیم، اون بعد خلود جهنمی رو انشالله فردا شب در موردش صحبت بکنیم. خدا یه کاری میکنه با ما، بیدار کردن حس معاد تو ما که کاری نداره، ما همه عکسامون دلالت بر این داره، لحظه لحظه زندگیمون، لحظه لحظه لحظات شیرین زندگیمون ما رو میبره تو معاد. ببین معاد تو خون ماست، بیا حلش کن، ازش فرار نکن، ببینش. خدا برای این شدیدترین نیاز آدم، یعنی نیاز به حیات، برای این شدیدترین نیاز آدم پاسخ داده، پاسخ خلود. خلود تو معاده بیش از 80 بار، بیش از 100 بار در قرآن به عبارتهای مختلف اونو تکرار کرده. ببینش، ببینش، معاد اندیش میشی، با قرآن کنار میای. ناراحتی هایی داره مثل مرگ و حساب کتاب و قیامت و این مثلا عذاب الهی و اینا، این ناراحتی ها رو بگو خدایا من معادتو دوست دارم، این ناراحتی ها رو از سر من بردار، من معادتو دوست دارم، یالا این ناراحتی ها رو بردار، یالا من نمیخوام، یالا من اذیت نکن، من میخوام بیام اون و من اذیت نکن. این خیلی بهتره، قشنگتره مناجاتش، تا اینکه خدایا کلا منو نبر. میگه خب من چیکارت کنم؟ میخوای عروسی 5 سال طول بکشه، همه حالشون ازت به هم بخوره؟ اینجا هیچی جاودانه نیست، هیچی، همه چی عجل داره، یا همه چی عجل داره، نفس دیگه میره پایین در نیاد بیرون مردی. آخه نفس اومد این نیاد بیرون مردی، یا همون آخه ای که گفتی گفتن در اون مهمونم میگن دیگه، درسته؟ بهترین منبرها هم منبریه که منبری بیاد پایین بلقره ایل از زمانی. امروز خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم. لا اله الا الله. خدای ما رو بزرگمون کن، معادندیش بشیم. یه دفعه همه چی درست میشه. من فکر میکنم هر شب جمعه است یه لحظه به روز قیامت نگاه کرد، گفت جواب پیغمبر رو اونجا چی بدم. هر کی تونست اینو بگه نجات پیدا کرد تو عاشورا. جواب پیغمبر رو چی بدم. یه نفر از اهالی کوفه کور شده بود، دو تا چشماش. بهش گفتن تو چرا کور شدی؟ گفت من داستان دارم، در تاریخ اینو آوردم. گفت من کربلا جزء دشمنان ابا عبدالله الحسین بودم، ولی میدونستم ایشون پسر پیغمبره. یه دونه تیر نزدم، یه دونه کمک نکردم، از باب زور جو و اینا رفتم. گفتن خب. گفت وقتی برگشتیم سر مطهر ابا عبدالله الحسین رو که آوردن کوفه، تو اون بازار واویلا من شبش خواب دیدم، خواب دیدم پیغمبر اکرم نشستن دونه دونه تهرهای محشر دارن انتقام از قاتلین میگیرن. منم تو صف قاتلین بودم، آماده بودم که بگم آقا من هیچ کاری علیه حسین تو نکردم، منو تا کت بسته بردن جلو رسول خدا. گفتم آقا برگشتن با یک دل پرغصه، جزئیاتشو نگم. فرمودن تو دیدی حسین ما رو جلو چشمت کشتن و کمکش نکردی. وقت دستور دادن چشمهای منو در آوردن، بیدار شدم دیدم چشمام کوره و دردی کشیدم. حالا طرف چه خوب بوده این صحنه رو بهش نشون دادن، حالا تو برو اون بر. حسین فاطمه هر جا میرسید میگفت من پسر فاطمه دختر پیغمبر شما. اما هور بهش این حرفو نزد، تندی هم بهش کرد. یه دفعه هور برگشت گفت شما به من گفتی مادرت به حضرت بنشینه، من که نمیتونم جواب بدم، آخه مادرت فاطمه. اینه یا ابا عبدالله، یه ذره به مادر تو کسی احترام بگذاره دلشو میبری، بیدارش میکنی. به مناسبت شب جمعه کمی روزه هر خوندم و الا یک روزه دیگه هم امشب میخونم دوستان، بذارید یه سر اونجا هم بریم. قدر حضرت زینب تو دهه عاشورا کمتر دانسته میشه. امشب بعضی ها عزاداری میکنن برای بچه های حضرت زینب، اومدن پیش ابا عبدالله الحسین آقا اجازه میدان بدید. آقا طبق معمول نه عزیز من، اصرار کردن، فرمود شما باید مراقب مادرتون باشید. اصرار کردن، فرمود برید از مادرتون اجازه بگیرید، شما بعد از من مادرتون تنهاست. من نمیدونم برگشتن پیش مادر، برگشتن پیش حسین علیه السلام چی گفتن که امام حسین شروع کرد عشق ریختن، اینا رو بغل کرد به میدان فرستاد. شاید زینب کبرا فرموده باشد به فرزندان خودش بچه های من شما میخواید بعد از حسین بمانید به من کمک کنید؟ زینبی نیست بعد حسین که به کمک شما احتیاج داشته باشه. جسم بیروح من به کمک احتیاج نداره. من چجور سرم رو جلوی حسینم بلند کنم وقتی علی اکبرشو به خیمه آوردن؟ پیش قراول شهدای بنی هاشم علی اکبر بود، این بچه ها داشتن هلاک می شدن. اما یه لحظه ما از تو دفاع کنیم شهادت نصیبمون بشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان نمی‌کنم نقطه آی آر.